ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
ادامه سقوط قیمت‌ها در بازار ارز. دلالان ارز از اقدام بانک مرکزی در محدود کردن تراکنش‌ها با کارتخوان‌ها به 100 میلیون تومان رودست خوردند.
ثبت 6 میلیون درخواست جدید برای دریافت یارانه معیشتی. معاون وزیر تعاون: فقط درخواست 2,700,000 سرپرست خانوار بررسی می‌شود.
در بزرگراه‌ها هر چقدر پول بدی آش می‌خوری. با اجرای طرح پیمایشی شدن عوارض، رانندگان به اندازه استفاده از آزادراه‌ها عوارض پرداخت خواهند کرد.
و شکست پتروشیمی صدرنشین جدول لیگ برتر بسکتبال کشور در گرگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، صبحتون بخیر. من سهراب دهخان به همراه همکارم
ژیلا محمدی.
خبرهای جمعه 22 آذر رو به اطلاعتون میرسونیم.
قیمت دلار که بعد از عقب نشینی از کانال 13,000 تومان وارد کانال 12,000 تومان شده بود، عصر دیروز هم به عقب نشینی در این کانال ادامه داد. گزارش ها حاکی از اینه که قیمت دلار در بازار آزاد شب گذشته در اواخر فعالیت دلالان به 12,700 تومان سقوط کرد. یورو هم 14,200 تومان قیمت خورد. فعالان بازار معتقدند یکی از علل سقوط قیمت ارز رودست خوردن دلالان و صفدبازان از بانک مرکزی که از دیروز تراکنش بیش از 100 میلیون تومان را از دستگاه‌های کارتخوان ممنوع اعلام کرد. گزارش ها حاکی از اینه که با وجود امید بستن دلالان به بازار تعطیلات سال نو میلادی و افزایش تقاضای ارز از سوی مسافران عازم خارج از کشور، هم‌اکنون در بازار آزاد ارز همه فروشنده هستند و دلالانی که به امید افزایش قیمت دلار و به جیب زدن سودهای بادآورده ارز رو به قیمت بالا خریدن، تلاش می‌کنند با بازارگرمی مانع کاهش قیمت‌ها بشن و یا هرچه سریع‌تر ارزشون رو به فروش برسونن تا بیش از این ضرر نکنن، چون به قول معروف جلوی ضرر رو هر جا بگیری منفعته.
برای فعال کردن رمز یک بار مصرف فقط به بانک مراجعه کنید. معاون اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه استفاده از رمز دوم یک بار مصرف در خریدهای اینترنتی به زودی اجباری میشه تاکید کرد، هموطنان باید روش‌های فعالسازی رمز پویا رو فقط از بانک‌های مربوطه پیگیری کنند. سرهنگ پاشایی در این خصوص درباره فعالیت افراد سودجو در فضای مجازی هشدار داد.
با توجه به اعتراضات گسترده در کشور توسط رسانه ملی و بانک‌ها مبنی بر الزامی نمودن دریافت رمز دوم یک بار مصرف یا رمز پویا و اینکه خوشبختانه ما از ابتدای دی ماه شاهد راه اندازی 100% این در کشور خواهیم بود، افراد سودجو و کلاهبردار با سوء استفاده از موقعیت پیش آمده پیامک‌هایی رو برای هموطنان ارسال می‌کنند مبنی بر ترغیب دریافت این رمزها یک بار مصرف از طریق این لینک و این پیامک. توضیحی که هموطنان عزیزم باید بدم این هستش که مراحل دریافت رمز برای یک مصرف رو حتما از سوی بانک ها و پایگاه اطلاعاتی بانک های خودشون پیگیری کنن. به هیچ عنوان پیامک هایی که در خارج شبکه های مجاز بانکی و اطلاعاتی کشور به اونها ارسال میشه به اونها واکنش نشون ندن. حتما به بانک های عاملشون مراجعه کنن و انشالله بتونن با فعالسازی رمز دوم یک بار مصرف امنیت نسبی حساب های مالی خودشون رو فراهم کنن.
معاون اجتماعی پلیس فتا همچنین تاکید کرد سامانه یارانه آندرلاین 98.com برای ثبت نام یارانه معیشتی جعلیه. سرهنگ پاشایی گفت کلاهبرداران در این سامانه جعلی علاوه بر دریافت اطلاعات هویتی سرپرست خانوار، مبلغ 2000 تومان هم از اونها میگیرن. و اضافه کرده که کلاهبرداران پس از به دست آوردن اطلاعات کارت بانکی در فرصت مناسب موجودی حساب متقاضیان یارانه معیشتی رو خالی میکنن.
ثبت 6 میلیون درخواست جدید برای دریافت یارانه معیشتی. معاون وزیر تعاون میگه در مهلت تعیین شده برای نامنویسی در طرح حمایت معیشتی 6 میلیون خانوار متقاضی دریافت یارانه معیشتی درخواستشون رو به سامانه ارسال کردن. به گفته آیه پناه از این تعداد 1 میلیون خانوار یارانه بنزین رو گرفته بودن. وی اضافه کرده که برخی از ثبت نام کنندگان هم اجازه دسترسی درست رو به حساب‌های بانکیشون ندادن، بنابراین از فهرست دریافت یارانه معیشتی حذف شدن. به گفته او از این 6 میلیون سرپرست خانوار در نهایت 2 میلیون و 700 هزار نفر باقی موندن که نتیجه بررسی درخواستشون برای دریافت یارانه معیشتی در چند روز آینده اعلام میشه.
برای هر کرسی مجلس 11 55 داوطلب نام نویسی کردن. این خبر رو سخنگوی ستاد انتخابات کشور داده و گفته 16151 نفر برای نامنویسی به ستاد انتخابات وزارت کشور و فرمانداری ها مراجعه کردند که از این تعداد نامنویسی 16024 داوطلب نهایی شد و نامنویسی 128 نفر به علت نقص مدارک و علتهای دیگه نهایی نشده. آقای موسوی اضافه کرده که شمار داوطلبان انتخابات مجلس 11 در مقایسه با دوره گذشته حدود 32% بیشتر شده. به گفته او 12% ثبت نام کنندگان بانوان هستند که این رقم هم در مقایسه با دوره قبل 33% بیشتر شده. سخنگوی وزارت کشور اضافه کرده که جوانترین داوطلب انتخابات مجلس 11 30 سال و مسنترین 75 سالشه. انتخابات مجلس 11 و میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری 2 اسفند برگزار میشه.
گزارش ها از انگلیس از احتمال پیروزی قطعی حزب حاکم محافظه‌کار به رهبری بوریس جانسون در انتخابات زودهنگام پارلمانی حکایت میکند.
انتخابات برای کسب 650 کرسی پارلمان انگلیس روز گذشته بعد از بن‌بست در مذاکرات خروج این کشور از اتحادیه اروپا برگزار شد و ساعت 22 به وقت محلی 1:30 بامداد به وقت تهران پایان یافت. نظرسنجی‌های اولیه از پیشتازی حزب محافظه‌کار حکایت دارد. بر این اساس حزب حاکم محافظه‌کار با کسب 50 کرسی بیشتر از دور قبل 368 کرسی مجلس عوام انگلیس را به دست میاره که در این صورت از سوی ملکه مأمور تشکیل کابینه میشه. بر اساس نتایج نظرسنجی ها حزب کارگر رقیب اصلی حزب محافظه‌کار با از دست دادن 71 کرسی 191 کرسی به دست خواهد آورد. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر که مخالف خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است نتیجه انتخابات رو ناامید کننده توصیف کرده و گفته از رهبری حزب استعفا میده. نتیجه این انتخابات باید سرنوشت طرح خروج انگلیس رو از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت رقم بزنه. این طرح تاکنون دو نخست وزیر انگلیس یعنی خانم ترازا می و بوریس جانسون رو از اریکه قدرت به زیر کشید و دوبار به انحلال پارلمان این کشور طی 2 سال اخیر منجر شده. محمد خانی، تحریریه خبر رادیو جوان.
مشروع خبرها از رادیو جوان
هر روز 8:30، 13:30 و 18:30.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای طرح پست پلاست خبر داد. آقای آذری جهرومی بعد از اون که وعده یک شگفتانه یا همون سورپرایز رو در روز پنجشنبه به مردم داده بود، دیروز از این طرح رونمایی کرد. وی با انتشار مطلبی در فضای مجازی گفته در طرح پست پلاست انتقال بسته‌های پستی با پهپاد فراهم شده و دیگه در هیچ جای کشور نقطه‌ای باقی نمیمونه که غیر قابل دسترس باشه. وی همچنین از مجهز شدن ماموران شرکت پست به خودروی برقی، موتورسیکلت برقی و دوچرخه برقی خبر داده و اضافه کرده که با اجرای طرح پست پلاس هزینه‌ای کاهش پیدا می‌کنه و از بیشتر شدن آلودگی هوای شهرها جلوگیری میشه. وزیر ارتباطات 20 ساعت جلوتر از رونمایی این پیشرفت خیره کننده در حوزه پست در فضای مجازی از کاربران خواسته بود اون رو پیش بینی کنند. بسیاری از کاربران هم از رفع فیلترینگ تلگرام تا رایگان شدن استفاده از اینترنت داخلی رو پیش بینی کردند، اما هیچ کس حدس نزد که شگفتانه وعده داده شده آقای وزیر ارتباطات در حوزه پست و استفاده از پهپاد برای رسوندن محموله های پستی به مقصد باشه. خیلی از کاربران فضای مجازی در مطالبی در واکنش به طرح پست پلاس نوشتن از خلاقیت و زحمات آقای آذری جهرومی متشکریم.
عوارض آزادراهی پیمایشی می شود. معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده گفته در حال حاضر هر رانندهی که وارد آزادراه ها می شود باید کل عوارض اون مسیر رو پرداخت کنه، اما با این طرح رانندگان به اندازهی که از آزادراه ها استفاده می کنن باید عوارض پرداخت کنن. آیه مقبلی گفته در حال حاضر مشکلی برای اجرای طرح پیمایشی شدن عوارض آزادراه ها وجود نداره و تجهیزاتش آماده است. وی اضافه کرده برای اجرای این طرح در مرحله اول باید عوارض آزادراه الکترونیکی بشه و پس از اون تجهیزات پیمایشی شدن عوارض نصب بشه. آقای مقبلی گفته طرح پیمایشی شدن عوارض در مرحله نخست در آزادراهای دولتی که طرح عوارض الکترونیکی در اونها اجرایی شده، مانند آزادراه تهران قم، تهران ساوه، تهران قزوین و قزوین زنجان اجرا میشه و سپس دیگر آزادراها هم به این طرح میپیوندن. وی گفته برای پیمایشی شدن عوارض آزادراهی دوربین ها و تجهیزات در ورودی ها و خروجی های اصلی و فرعی آزادراه نصب میشه و به محض ورود و خروج خودرو عوارضش بر اساس کیلومتر پیموده شده محاسبه میشه.
لاستیک اتوبوس و کامیون به اندازه کافی در بازار موجود است. به گفته وزیر راه و شهرسازی، لاستیک به اندازه پیمایش خودروها در اختیار سازمان راهداری قرار میگیره تا بین رانندگان خودروهای سنگین توزیع بشه. همکارم واحدی مسئله کمبود لاستیک بعضی از انواع خودروها رو با آقای اسلامی وزیر راه در میون گذاشت و این طور جواب شنید.
در خصوص کمبود لاستیک تو برخی مدل ها و قیمت ها با بازار آزادم گفتن مشکل هست؟
نه، به هیچ وجه موثق نیست این خبر. ما هیچ مشکل لاستیکی در کشور نداریم.
پس چطور رازه صنعت گفته داریم مشکل؟ حالا
به کی گفته داریم؟
چون تو بعضی سایز ما مشکل
لاستیک بر اساس پیمایش توزیع میشه. سازمان راهداری ما به میزان پیمایششون بهشون لاستیک میده. الان ما داریم لاستیک توزیع میکنیم. چرا ما میخوام یه چیزی وانمود بکنیم که مثلا مشکل وجود داره؟
با تولید 22 داروی زیست فناوری در داخل کشور از خروج 1 میلیارد دلار از کشور جلوگیری شده. دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفته زیست فناوری در حوزه‌های دارو، کشاورزی، صنعت، غذا، محیط زیست، دام، طیور و آبزیان کاربرد داره. آقای قانعی گفته در منطقه ما هیچ کدوم از کشورها چنین فناوری پیشرفته ای را ندارن و محققان کشورمون علاوه بر تأمین نیاز داخلی تولید داروی زیست فناوری رو از پارسال در ترکیه شروع کردن و روسیه هم داروی زیست فناوری رو از ایران وارد میکنه. به اضافه کرده تا دو سال آینده 23 داروی زیست فناوری دیگه به این داروها اضافه میشه و کشورمون در این زمینه در آسیا پس از ژاپن به رتبه دوم میرسه. آقای قانعی گفته شرکت‌های دانش بنیان خصوصی تا دو سال آینده حدود 18 واکسن رو در حوزه دام و طیور وارد بازار میکنن.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس پلیس راه مازندران گفت به منظور اصلاح سیستم روشنایی و تهویه تونل تکاور جاده حراز شبهای شنبه و یک شنبه 23 و 24 آذر از ساعت 21 تا 5 صبح روز بعد بر روی تردد خودروها بسته میشه.
مدیر سرمایه گذاری پروژه اشتغال فراگیر روستایی گفت تاکنون 10140 میلیارد تومان اعتبار که معادل 81% اعتبار اشتغال روستایی برای طرح‌های اشتغالزای روستایی و عشایری پرداخت و بیش از 250 هزار شغل ایجاد شده.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت برای نظارت بر بازار شب یلدا به ویژه بازار آجیل و خشکبار گشت‌های مشترک تعزیرات 3 برابر شده.
بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های ثابت سنجش صوت در تهران 12 منطقه آلودگی صوتیشون خطرناکه. ایستگاه‌های آذری، میدان نماز، خراسان، بزرگراه افسریه، بعثت، بهاران، القدیر، تهران سر، شهران، گمنام، مترو و نیروی هوایی ایستگاهی هستند که شاخص آلودگی صوتی اونها بالای 70 و خطرناکه.
سازمان بهداشت جهانی در خصوص افزایش آلودگی هوایی دهلی نو پایتخت هند هشدار داد. در 2 ماه اخیر دهلی نو با 20 میلیون جمعیت فقط 4 روز هوای نسبتاً سالم داشته و در بیشتر روزها وضع هوای این شهر بسیار نامناسب بوده.
اعتراض‌ها به اصلاحات قانون بازنشستگی در فرانسه همچنان ادامه دارد و روز گذشته در برخی شهرها از جمله نانت به درگیری معترضان با پلیس منجر شد. معترضان همچنین در بندر لوآور مسیر تردد کانتینرهای صنعتی را مسدود کردند.
دومین کنفرانس بین المللی روش های آموزش زبان و ادبیات فارسی با حضور استادانی از دانشگاه های ایران، انگلیس، اروپا و آمریکای شمالی در دانشگاه کمبریج برگزار شد. این کنفرانس دو روز است و امروز جمعه به پایان میرسه.
و سازمان امنیت سایبری گراپ آی بی از بزرگترین فروش اطلاعات کارت های بانکی در تاریخ ترکیه خبر داد. اطلاعات مربوط به حدود 500 هزار کارت اعتباری در این کشور به سرقت رفته و گفته میشه در بازار سیاه اطلاعات هر کارت بانکی به قیمت 1 تا 3 دلار به فروش میرسه.
مشاوره های روانشناسی و تغییر سبک زندگی برای پایدار کردن ازدواج جوانان فعال می شود. مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران از تشکیل ستاد تحصیل و پایدارسازی ازدواج خبر داد. به گفته آقای حسینی، این ستاد از ظرفیت های موجود برای تحصیل و پایدارسازی ازدواج استفاده خواهد کرد.
موضوع ستاد تحصیل و پایدارسازی ازدواج در شهرداری که تشکیل شده بر اساس تجارب قبلی که وجود داشت، اهمیت موضوع ازدواج باعث شد که یه بازنگری ما در سیاست بکنیم. این موضوع رو از منظر دیگه‌ای داریم پیگیری میکنیم. اون هم این که اولا جدای از بحث تحصیل شرایط ازدواج رو پایدارسازی هم کار کنیم. همونجور که میدونید یه موضوع اساسی که خب متاسفانه الان خودش منشأ برخی از آسیب‌های اجتماعی میشه بحث موضوع طلاق. به همین واسطه دنبال این هستیم که ظرفیت رو فراهم بکنیم. این معنا که پکیج کاملی اهم از موضوعات شناخت پیش از ازدواج و همچنین مسائل و مشکلاتی که در حین ازدواج برای زوجین پیش میاد، این امکان رو فراهم کنیم که خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی رو در حوزه ازدواج تحصیل بکنیم.
خواب طولانی در شب و چرت زیاد در روز خطر سکته رو افزایش میده. محققان در چین هشدار دادن افرادی که 9 ساعت یا بیشتر در طول شب میخوابن یا چرت نیمروزی طولانی دارن باید نگران خطر سکته باشن. به گفته این محققان، افراد به خصوص میانسالان و سالمندان باید توجه بیشتری به مدت زمان خوابشون در طول شب و همچنین نیمروز داشته باشن، چون میزان زمان مناسب خواب و حفظ کیفیت خوب خواب بر سایر رفتارهای مرتبط با پیشگیری از سکته نقش داره.
حدود 2/3 جمعیت بالای 18 سال در کشور چاق هستند. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره شیوع چاقی در کشور هشدار داد. به گفته دکتر عبداللهی، حدود 60% جمعیت بالای 18 سال کشور اضافه وزن دارند و چاقند. وی اضافه کرده که مهمترین علت این مسئله الگوی نامناسب غذایی، مصرف بیش از اندازه قند، نمک و چربی، غذاهای چرب و سرخ شده، غذاهای آماده یا همون فست فودها، نوشابه های گازدار و نوشیدنی های حاوی قنده. علاوه بر اینها، تحرک بدنی کم و ورزش ناکافی هم از دیگر علتهای بروز چاقی محسوب میشه.
خبر ورزشی.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی و همکارم آقای طاهری که در استودیو حضور دارند. سلام، روز بخیر.
تشکر میکنم از شما سرکار خانم محمدی، خدمت شنوندگان عزیز و همچنین شما. سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
متشکرم.
در آغاز مسابقات واتربولوی جوانان جهان در کویت، جوانان ایران با نتیجه 15-7 برابر میزبان مسابقات به برتری رسیدند. آمریکا، ایتالیا و مونتنگرو دیگر حریفان تیم کشورمان در این بازی هستند. تیم جوانان ایران امروز برابر آمریکا سفارایی میکنه. در ادامه مسابقات سنگ نوردی نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا در بنگلور هند، دیروز مهیا دارابیان در رده نوجوانان بالاتر از سنگ نوردان ژاپنی و کره‌ای به مدال ارزشمند طلا دست یافت. همچنین آیناز محمدی و غزل قیاسی چهارم و ششم شدند و علیرضا پیله‌فروشان با ایستادن در رده چهارم بخش جوانان راهی مرحله نهایی شد. لیگ برتر بسکتبال کشور با پیروزی ارزشمند شهرداری گرگان برابر پتروشیمی سرنشین ادامه یافت. در بازی‌های هفته 12 تیم شهرداری گرگان در حضور انبوه هوادارانش با نتیجه 66-47 از سد پتروشیمی بندر امام گذشت. پالایش نفت در آبادان 72-66 مغلوب شیمیدار قم شد. زوبان اصفهان 87-65 نتیجه را به اکسون تهران واگذار کرد. شهرداری بندرعباس 90-81 به تیم توفارغان آذرشهر باخت. رعد پدافند هوایی شهر کرد 79/75، شهرداری قزوین رو شکست داد. نیروی زمینی تهران 80/76 نتیجه را به صنعت مس کرمان واگذار کرد و مهرام تهران 81/71 برابر میزبانش آویج صنعت مشهد به برتری رسید. در جدول پتروشیمی با 22 امتیاز و شهرداری گرگان با یک بازی کمتر و با 21 امتیاز اول و دومند. از هفته 15 لیگ برتر فوتبال ایران امروز تیم‌های نساجی مازندران و شهر خودروی مشهد ساعت 15 در قائم‌شهر، تراکتورسازی و فولاد و هوسان ساعت 15:30 در تبریز و فولاد مبارکه سپاهان و پیکان تهران ساعت 16:40 در نقش جهان دیدار دارند. فردا نیز سایپا تهران با پرسپولیس، گلگار سیجان با زوبان اصفهان، صنعت نفت آبادان با ماشین‌سازی تبریز، پارس جنوبی جم با نفت مسجد سلیمان و استقلال تهران با شاهین بوشهر برابر هم قرار می‌گیرند. سرپرست باشگاه استقلال از پرداخت مطالبات استراماچونی سرمربی تیم با کمک سفارت ایران در ایتالیا خبر داد. خلیل‌زاده گفت استراماچونی دیروز در محل سفارت ایران در ایتالیا حضور یافت و مذاکراتی برای بازگشت ایشان انجام شده است. البته درباره موضوع دیگر مورد درخواست استراماچونی که بحث تقلیل مدت قراردادش به یک سال بود هم باید بگم که در حال رایزنی با وکلای ایشان در قطر هستیم و اگر لازم باشه راهی قطر میشم تا با حل این موضوع مقدمات سفر وی را فراهم کنم. و در بازی‌های مهم هفته 7 لیگ دست اول فوتبال کشور دیروز تیم گل ریحان ارباز 1-0 نیروی زمینی رو برد. نود رومیه با همین نتیجه از سد استقلال خوزستان گذشت. بادران تهران 2-3 مغلوب مصر رفسنجان شد. خوشه طلایی صاحب با یک گل بر سرخپوشان پاکدشت غلبه کرد و فجر سپاسی شیراز 3-0 برابر سپیدود رش به پیروزی رسید. خانم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم.
متشکرم آقای طاهری، خدا نگهدار. سامانه نامنویسی طرح اقدام ملی مسکن برای متقاضیان 6 استان دیگر از فردا فعال می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت متقاضیان مسکن در استانهای اصفهان، زنجان، گیلان، مازندران، هرمزگان و لرستان می توانند از ساعت 10 صبح فردا در سامانه طرح اقدام ملی مسکن نامنویسی کنند. آقای محمودزاده اضافه کرد تا کنون 87,000 نفر در طرح اقدام ملی مسکن نامنویسی کردند.
بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده انشاءالله فردا ما از ساعت 10 صبح ثبت نام در 6 استان اصفهان، زنجان، گیلان، هرمزگان، مازندران و لرستان به یاری خدا شروع خواهیم کرد. تا کنون بیش از 87,000 واحد ثبت نام شده که 20,000 واحدش مربوط به بافت فرسوده و ما بقیه هم مربوط به سایر شهرها هست. در این ثبت نام روز شنبه هم انشاءالله حدود 40,000 واحد در استانهایی که اسم بردم انشاءالله ثبت نام صورت خواهد گرفت و متعاقبش هم روز سه‌شنبه 5 استان بعدی ثبت نام صورت میگیره و به این ترتیب تا انتهای ماه جاری تمام استانهای کشور مرحله اول ثبت نامشون تکمیل خواهد شد. برای استان تهران انشاءالله روز 30 آذر ماه توی آخرین مرحله ثبت نام به همراه استانهای البرز، قزوین و با بقیه استان کرمان که شامل خود شهر کرمان و مازاد سهمیه‌ای که ثبت نام انشاءالله خواهد شد در تاریخ 30 آذر ماه ثبت نام انجام میشه.
سازمان هواشناسی امروز برای شمال غرب، غرب، جنوب غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و زاگرس مرکزی بارش برف و باران پیش‌بینی کرد. آیه نخشینه، کارشناس هواشناسی.
برای شمال غرب، غرب، دامنه های زاگرس مرکزی، دامنه های جنوبی البرز، بارش باران و برف و برای جنوب غرب و جنوب کشورمون باران همراه با رعد و برق و وزش باد رو خواهد داد. بعد از ظهر امروز برای مرکز، شرق و جنوب شرق بارش های پراکنده خواهیم داشت. فردا و پس فردا در بیشتر مناطق کشورمون جوی آرام که بر روی شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش نسبی غلظت آلاینده های جوی پیش بینی میشه. بعد از ظهر دوشنبه با ورود سامانه بارشی جدید ابتدا برای مناطقی از جنوب و جنوب غرب بارش باران آغاز خواهد شد. گاهی به شکل رگبار و رعد و برق خواهد بود و پیش بینی میکنیم که همراه با وزش باد باشه و روی مناطق مستعد تگرگ رو خواهد داد. با گسترش فعالیت این سامانه به تدریج در دامنه های زاگرس، غرب، مرکز، دامنه های جنوبی البرز بارش باران و روی مناطق سردسیر این مناطق و کوهستانی برف رخ میده. برای تهران امروز غبار صبحگاهی شکل میگیره، به تدریج ابری خواهد شد تهران و بارش های پراکنده خواهد داشت. فردا و پس فردا جوی آرام برای تهران پیش بینی کردیم و غبار محلی شکل خواهد گرفت.
لطفاً نظر، پیشنهاد و انتقادتون رو از این بخش خبری با پیامک به شماره 3611 ارسال کنید. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:58 دقیقه است. از همراهی شما دوستان عزیز جوان با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدار. اطلاعیه. به تازگی عده افراد سودجو با سوء استفاده از نام رادیو جوان طی تماس تلفنی با شنوندگان این شبکه با اعلام برنده شدن سفر به عتبات عالیات اقدام به کلاهبرداری و اخاذی نمودند. لذا جهت جلوگیری از سوء استفاده اینگونه افراد، از قرار دادن شماره حساب، شماره کارت آبر بانک و رمز حساب خود در اختیار افراد ناشناس به هر دلیل خودداری کنید. شبکه ی رادیویی جوان.